عرض ادب دارم خدمت همه حضاریان و متشکرم از حضورتون. دوستان، من به چند نفر از دانشجو گفتم این همچین جلسه‌ایه و خیلی لطف کردن، خودشون ظاهرا اطلاع رسانی خوبی کردن. من خودم باورم نمیشد که این تعداد جمعیت بیان، ولی خب در واقع این نشون میده که چقدر جامعه روانشناسی و مشاوران جوان ما خواهان مسائل و موارد جدید هستن. امیدوارم که این معرفی براتون معرفی مفیدی باشه و بتونه راهکاری برای یه سری از مشکلات و به عبارت معماهای مشاورهیتون باشه. قبل از شروع بحثم تسلیت عرض میکنم این ایام رو. امروز به روایتی شهادت امام حسن مجتبی هست و این ایام ایام اسارت اهل بیت پیامبر عزیزمون هستش که در واقع همه ما این قمی داریم که تسلیت عرض میکنیم به محضر امام زمانمون و محبینشون. نام این رو کردی که بنده و جناب آقای مروی که ایشون اصلا من رو با این روی کرد آشنا کردن و خودشون با مؤسس این روی کرد و ارائه دهندش در ارتباط بودن و بعد منو هم به این راه دعوت کردن، کدهای شفا بخشی یا به عبارتی خود شفا بخشی. برای اینکه شما ذهنتون آماده بشه و متوجه بشید که این روی کرد چه روی کردیه، یکمی هم از حال و فضای و معمای پرپیچ و خمی که آقای دکتر مطرح کردن خارج بشید، من هم میخوام دو تا سوال برای شما مطرح کنم و ذهن شما رو به چالش بکشم. اولین سوال من اینه که حالا شما به عنوان یک مشاور یا یک روانشناس قبول دارید که خالق ما انسان رو متفکر و عاقل خلق کرده؟ آیا قبول دارید که انسان تنها موجودیه که قدرت عقل تفکر داره و حتی بیس زیست شناسی اون هم توی مغز جاش مشخص شده؟ اگر این رو قبول دارید، پس چرا ما اطرافمون این همه انسان میبینیم که خردمندانه عمل نمی کنن؟ به این سوال جواب میتونید جوابتون رو توی برگتون بنویسید که برای ما جلو که میدیم ببینید چقدر با اون که ما میخواییم بگیم نزدیک.
حالا تا اگر فکر کنیم چون میترسیم که نرسیم
میکشه. اگر اجازه بدید، حالا من فقط میخوام چالش ذهنی رو برای شما ایجاد بکنم که چرا انسان ها خردمندانه رفتار نمیکنن. اشکال نداره، حالا شما ذهنتون رو به چالش بکشید و جوابایی که به ذهنتون میرسه رو بنویسید. سوال دوم من اینه، الان در مقایسه با زمانهای قبلی علم پزشکی بسیار پیشرفت کرده. دستگاه‌هایی که هست، درمان‌هایی که هست، ابزارهایی که وجود داره برای تشخیص‌های به موقع، داروهایی که هر روز داره کشف میشه، ساخته میشه. اگر اینطوره، پس چرا بیماری‌ها روز به روز رو به افزایشه؟ و علارغم این که همه ما میدونیم که داروها عوارض بیشماری رو دارن، چرا مصرف روزانه داروها تا این حد افزایش پیدا کرده؟ به این سوال من هم جواب. ما شرمنده هستیم که چون وقت کمه نمیتونیم جوابای شما رو بشنویم، ولی میخوام ذهن شما آماده بشه برای اینکه به سمت فهم بهتر این درمان تفکر میکنید. شاید یکی از جوابهای متعارفی که در پاسخ سوال دوم شما میدین میزان استرس هایی که در زمان ما وجود داره و در دوره های قبلی این میزان استرس وجود نداشت. کسایی بودن که غیر از استرس چیز رو نوشته باشن؟ کیا استرس رو نوشتن؟
خب
بیماری ها تحقیقات نشون داده که بخش روانشناسی وجود داره و استرس به عنوان یه عامل آشکارساز حتی اول خودش رو نشون میده و به عنوان یه عامل نگهدارنده و پایدار کننده یه بیماری. همه ما استرس رو میشناسیم. اصلا بخش زیادی از کار ما روانشناسا اینه. اینه که مراجعینی که به ما مراجعه میکنن ببینیم استرس هاشون چیه، دلنگرانی هاشون چیه و در واقع بیان یه سری راهکارهای مقابله یا مدیریتی در مقابل این استرس رو به اونها آموزش بدیم. درسته؟ ما این کار رو هممون میکنیم. یه بخش پذیرفته شده هست در روانشناسی برای ما. ولی نکته‌ای که این روی کرده داره اینه که میگه یه روانشناسان و مشاوران تا الان به استرس هایی توجه میکردن که اینها سیچویشنال بودن، موقعیتی بودن، بیرونی بودن، مشخص بودن و یه استرس خیلی تأثیرگذارتر و شدیدتری برای انسان ها وجود داره که از چشم روانشناسان و مشاوران دور مونده و اون استرس فیزیولوژیکال هستش. تأکید روی کرده خودشفا بخشی روی شناخت استرس های فیزیولوژیکال. یعنی چی استرس های فیزیولوژیکال؟ همونطور که شما میدونید سیستم عصبی ما دارای دو بخشه، اعصاب سمپاتیک و اعصاب پاراسمپاتیک. مسئولیت رشد ما، محافظت از سلامتی ما، نگهداری ما، درمانی ما و در واقع سیستم ایمنی ما رو پاراسمپاتیک ما به عهده داره و انتظار ما این هستش که در اکثر اوقات سیستم سمپاتیک ما، سیستم پاراسمپاتیک ما فعال باشه. در مقابل ما بخش دیگری داریم به نام سیستم سمپاتیک. این سیستم سمپاتیک فقط موقعی فعال میشه که ما در شرایط اضطراب قرار میگیریم. یه موقعیت ترسناک برای ما به وجود میاد. موقعیتی که بقای ما رو، ادامه زندگی ما رو به نحوی دچار مشکل میکنه. مثل اینکه شما دارید توی بزرگ را رانندگی میکنید، اکثر اوقات پای شما روی پدال گاز هست ولی گاهی هم ترمز میگیرید. در واقع سیستم سمپاتیک ما ترمز ما هست. گاهی نیاز هستش که مغز ما به حالت جنگ و گریز در بیاد. این استرس فیزیولوژیک مغز ما رو بسیاری از اوقات اشتباهاً وقتی هیچ شرایط و موقعیت ترسناک و اضطراری وجود نداره میبره به حالت سمپاتیک و بدن رو از حالت رشد، محافظت، ترمیم و درمان خارج میکنه. چی کار میکنه این استرس فیزیولوژیک؟ محور HPA رو فعال میکنه، محور آدرنالین، هیپوفیز و هیپوتالاموس و موجب میشه که ترشحات هورمونی ما داشته باشیم به تمام قسمت‌های بدن. یعنی بدن از کار طبیعی خودش که یکیش تفکر منطقیه، یکیش ترمیم زخم هاست، یکیش هضم غذاست، یکیش خلاقیت و ابتکاره و هر نوع فعالیتی که مفید هست جدا میشه و به جای دیگری میره. مثلا میره به سمت عضلات، میره که ما را آماده یه جنگ بکنه، میره که ما را آماده یه فرار بکنه، در صورتی که واقعا شرایطی نیست که نیاز باشه ما از اونها چی کنیم؟ فرار بکنیم. وقتی این شرایط مرتب تکرار شد سطح انرژی سلولی ما کاهش پیدا میکنه. میتوکندری ها که نیروگاه های سلولی ما هستن اون انرژی رو برای اینکه به بدن بدن و سیستم ایمنی بدن ما تقویت بشه رو ندارن، ضعیف میشن و ما از بخشی که ضعیف ترین بیماریش، بخشی از بدن ما که ضعیف‌تره درگیر بیماری میشه. نمونه بارز این حالت رو ما در بیماری یا سندروم چی می‌بینیم؟ خستگی مزمن. در واقع اینجا سطح انرژی سلولی به قدری پایین اومده که دیگه بدن توان مقابله رو نداره. چرا این اتفاق میفته؟ اتفاق میافته ما متوجه هستیم؟ آیا میتونیم اراده بکنیم که این اتفاق نیفته؟ آیا ترشحات هورمون‌های ما، آیا سیستم عصبی ما دست خود ماست؟ در صورتی که اسمش سیستم عصبی خودگردان هست، میتونیم اشراف روش داشته باشیم؟ نکته ای که این روی کرده درمانی بهش پردازه اینه که یه سری از عوامل هستن که به طور خودآگاه یا ناخودآگاه، ارادی یا غیر ارادی، مغز ما رو به حالت جنگ و گریز میبرن و در واقع برای ما استرس های فیزیولوژی ایجاد میکنن. این استرس های فیزیولوژیک چند منبع دارن که اولین و مهمترین اونها خاطرات سلولی مخرب است. خاطرات سلولی مخرب، باورهای مخفی، حافظه پنهان، تصاویر منفی، شناخته شده یا شناخته نشده، اینها موجب میشن که مغز ما به این حالت هدایت بشه بدون اینکه نیاز باشه و در واقع به مرور سیستم ایمنی بدن ضعیف بشه و هم تفکر خردمندانه رو ما از دست بدیم و هم بدن ما ضعیف بشه و آماده سرایت بیماری ها و بروز بیماری ها. تا قبل از این دانشمندان معتقد بودند که جایی که خاطرات ما ذخیره میشه مغز ماست، ولی الان اگر شما یه سرچی بفرمایید تو سلولار مموری راجبه خاطرات سلولی که دانشگاه مختلف دنیا از جمله دانشگاه استنفورد، هاروارد پرداختن به اون، میبینید که خاطرات سلولی تو تک تک سلول های بدن ما ذخیره شدن، نه تنها در مغز، در همه جای بدن ما وجود داره. بنابراین چیزی که نحوه زندگی ما رو، نحوه افکار ما رو، رفتار ما رو و حتی طول عمر ما رو تحت تأثیر خودش قرار میده، خاطرات سلولی مخرب ما هستن. چیکار کنیم؟ آیا میشه ما خاطره سلولی مخرب نداشته باشیم؟ و آیا این بحث جدیدیه که گذشته ما روی ما اثر میذاره؟ قطعا فروید اولین کسی بود که اشاره کرد به این بحث، اشاره کرد که آسیب هایی که به خصوص در دوران کودکی در معرضش ما قرار میگیریم میتونن خیلی برای ما آسیب زا باشن، ولی راه حل هایی که تا به حال الان گفته شده برای درمان خاطرات سلولی مخرب، یکیش روانکاوی بود که خیلی هم طول میکشید، یکیش هم شناخت درمانی بود که در واقع ما به مراجعمون یاد میدادیم یه قالب گیری مجدد ذهنی راجع به اون حادثه داشته باشه، ولی درمان نمیشد، رفع نمیشد. در واقع ما اون حوادثی رو که فرد داشت، خاطرات سلولی مخربی که داشت که اسمش رو میذاریم زباله های ذهنی، همیشه فرد با خودش داشت، ولی هر وقت احساس میکرد که این زباله ها داره بو میگیره، داره بوش میاد، یه عطری بهش میزد یا جایی میره یا کاری میکرد که بوی این زباله ها رو دیگه استشمام نکنه و به طور موقت راحت باشه، ولی در واقع اینا بودن و باز دوباره در زمان دیگه فعال میشد. این روی کرد به درمان خاطرات سلولی مخرب پرداز. علامتی این که ما آیا خاطره سلولی مخرب داریم یا نه، همین الان خودمون رو چک بکنیم و ببینیم که چقدر خاطره سلولی مخرب داریم، یعنی چقدر غیر اراده داریم این سری رفتارها رو میکنیم، چقدر ما در معرض بیمار شدن قرار داریم. سه عاملی هستش که اسم اینها رو گذاشته کدهای باز دارن. اولین اونها میزان کینه جویی افراد. من فکر نمی کنم تا الان هیچ مکتبی به این صراحت راجع به کینه جویی، حس انتقام و حسادت صحبت کرده باشه. یکی از اولین مباحث در این روی کرد حس کینه جویی. دومیش باورهای غلط و احساسات منفی که ما داریم. هر چقدر میزان اینها بالاتره، یعنی خاطرات سلولی مخرب ما بیشتر. و سومین نکته، اقدامات زیان بخشی که فرد انجام میده. به نظر شما آیا این آقایی که دکتر این دارو سازی داره عاشق شده، حرفایی که ما میزنیم و اون نمیدونه؟ آیا اون نمیدونه که این ضد ارزشه، این خلاف جامعه است، آبروی خودش و خانوادش میره که دوباره عاشق شده باشه بره یه زن دیگه بگیره؟ آیا خودش بچهش رو نمیبینه؟ آیا نمیبینه آسیب هایی که هست در جامعه؟ ولی چرا داره این کار انجام؟ توضیح ما در خاطرات سلولی مخرب این فرد نفته. همین فرد هم خانومی که داره با ایشون ارتباط برقرار میکنه، نه همسر خودش، خانومی که اومده و این ارتباط رو با کسی داره برقرار میکنه که میدونه این فرد تعهداتی به یک زن و یک بچه دیگه داره و میدونه که خیلی هم قشنگ نیست آدم کلبه زیباش رو روی یه ویرانه دیگه بسازه. میدونه ولی داره میاد. ولی چرا نمیتونه این کار رو نکنه؟ رازش تو خاطرات سلولی مخربیه که این فرد. ارائه دهنده این نظریه، ارائه دهنده این نظریه فردی هست به نام الکساندر لوید. ایشون روانشناسه و متخصص طب مکمل. در سال 2010 تحقیقاتش رو شروع کرده و به طور واضح و آشکار در سال 2016 نظریش رو ارائه داده. یکی از تکنیک هایی که ایشون استفاده میکنه برای این کار، کد های شفا بخشه که جز کتاب های ایشون هست. توی این روی کرد انسان رو یک موجود پنج بعدی در نظر گرفت: بایو، سایکو، سوشال، اسپریچوال، مورال. یعنی به بعد زیستی انسان و همبستگی بین بیماری های جسمانی و روانی توجه میکنه. مثلا ایشون میگه که کسی که آرامشش به هم میخوره این مشکل گوارشی پیدا میکنه. کسی که تو زندگیش اعتمادش به هم میخوره، صمیمیتش به هم میخوره، ما باید برای ایشون منتظر بیماری‌های تناسلی باشیم. بیماری‌های از این قبیل. و در واقع همبستگی بین بیماری‌های جسمی و روانی برقرار میکنه. تو بعد سوشال به ارتباطات و سبک زندگی سالم اشاره میکنه و تو بعد اسپریچوال به تعالی روح و ارتباط فرد با خداوند اشاره میکنه و تکنیک داره برای همه این موارد. و تو بعد اخلاق این که انسان‌ها به خاطر خاطرات سلولی مخرب یه سری ویژگی هایی پیدا کردن، مثل خشونت، مثل خشم، مثل نابردباری، مثل اهمال کاری، مثل بی‌صبری و عدم خویشتنداری، که شما باید کمک بکنید این خاطرات سلولی مخرب رفع بشه و به فرد کمک کنید که این ویژگی‌های مثبت رو در خودش نصب بکنه، ایجاد بکنه و در واقع از زندگی خودش لذت ببره. هم سیستم ایمنی بدنی قوی تری داشته باشه و همین که عقلانی تر و خردمندانه تر عمل بکنه. در واقع هدف نهایی سلفلینگ افزایش آرامش افراد و اینکه یه زندگی سالم داشته باشه، زندگی که برای خودشون و برای دیگران سلامتی رو برقرار بیاره. یه سری تکنیک میده برای تمام اینا. اون سه گروه رو که خدمتتون گفتم برای اینکه اینها رفع بشن، کینه‌جویی، باورهای غلط، احساسات منفی و اقدامات زیانبخش، یه سری تکنیک داره. و برای نصب نه کد که یکیشون مثلا عشقه، یکیشون شادابیه، یکیشون خویشتنداریه، شوربالیه، یکیشون عزت نفسه، نه کدی که مورد توجه باز تکنیک ارائه میکنه که در واقع چیکار باید بکنیم تا اینها ایجاد بشه. مراقبه داره، ریلکسیشن داره و یه تمرینات خاص سلف‌هیلینگ هم داره. این مکتب از تمام مکاتب قبلی کمک گرفته. لوید میگه که ما هدف رو به شما نشون میدیم، وسیله رو شما خودتون به انتخاب خودتون استفاده بکنید که هست، مرکز پزشکی UCLA هست و مرکز CDC آمریکا که مرکز کنترل بیماری ها هست. همکار ما در ارائه این نظریه بن جانسون هست که متخصص سرطانه و بروس لیپتون از دانشگاه استنفورد که زیست شناسه سلولی مولکولیه و بیولوژی او بیلین رو نوشته. روش های درمانی این روی کرد اصلاح سبک زندگیه، تعالی روح، خودشناسی، مراقبه و تمرینات کلهای شفا بخش. اگر اطلاعات بیشتری هم خواستید، mervi5.ir سایت جناب آقای مروی هستش که میتونید اطلاعات بیشتر